خوشوند به کارگه عشق کار من، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را، هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم در هر کجای این کشور پهناور عزیز اسلامیمون که هستید در پناه خداوند تبارک و تعالی سالم و موفق باشید. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با قسمت دیگه ای از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. در همین ابتدا فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست تا سوالات خودتون رو در موضوعات مختلف اهم از سیاست داخلی، سیاست خارجی، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برای ما بفرستید و کارشناسان محترم برنامه انشالله پاسخگوی شما خواهند بود. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و کسانی که برنامه پرسمان انقلاب رو دنبال میکنن، سوالاشون رو مطرح میکنن، عرض ادب و احترام دارم و امیدواریم که انشالله بتونیم کمکی بکنیم در پاسخ به سوالات و گره های ذهنی که در شنوندگان عزیز هست.
خیلی تشکر میکنم که در استدیوی برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید و امیدوارم که برنامه پیش رو و مطالبی که بیان میشه برای شنوندگان عزیز مفید فایده باشه. اگر اخبار رو در چند روز گذشته و در واقع چند هفته گذشته با دقت دنبال کنی متوجه میشیم که آمریکا داره تحرکاتی انجام میده در منطقه آمریکای جنوبی و درگیری های بسیار گسترده پیدا کرده با ونزوئلا. خب ما در اواسط دهه 80 و با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد خب رابطه خیلی خوبی پیدا کردیم با کشورهای آمریکای جنوبی، خصوصا ونزوئلا در زمانی که آقای چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بود. منتها این رابطه بر دهه 90 تقریبا رو به سردی رفت و خیلی ما ارتباطمون کم شد، ولی ونزوئلا همچنان یکی از متحدای اصلی ما در منطقه آمریکای جنوبی باقی مون. حالا با این اتفاقاتی که اخیراً اتفاق افتاده تو ونزوئلا و آمریکا رسما اعلام جنگ داده به این کشور، یک سوالی برای شنونده‌های عزیز ما به وجود اومده که سوال به نظر درستی هم هست و اونم اینه که شنونده عزیزی با شماره 0901 چهار رقم آخر 82273 این سوال رو پرسیدن که چرا دولت ایران از ونزوئلا در مقابل تهدید آمریکا حمایت نمی‌کند؟ مگر ونزوئلا دوست ایران نیست؟ و البته قسمت مهمتر این سوال هم اینه که بفرمایید آمریکا اساساً در ونزوئلا به دنبال چیست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب از قدیم خوب شنوندگان ما بدونند که آمریکای لاتین و کشورهای آمریکای لاتین که در حقیقت همسایه آمریکا هستند، از زمان بعد از جنگ جهانی دوم که حالا دوران جنگ سرد بود، منطقه نفوذ شوروی سابق بودند.
بله.
یعنی اساساً جنگ سرد بین آمریکا و شوروی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، همونجوری که از اسمش هم پیداست جنگ سرد، یعنی جنگ نظامی با شلیک به سوی همدیگه نیست، بلکه یک فضای سیاسی بیشتر. لذا بله. هم آمریکا تلاش میکرد در کشورهای حول و حوش شوروی، کمون که الان میبینیم در همین منطقه خلیج فارس و کشورهای مثل عراق و بقیه کشورهایی که در اطراف ما هستن، تلاش کرد پایگاه بزنه تو آمریکا، تو عراق، تو خلیج فارس، ترکیه و کشورهایی که به نوعی حول و حوش شوروی بودند و در ایران هم خب داشت دیگه قبل از انقلاب. از اون ور شوروی تلاش میکرد در آمریکای لاتین مثل کوبا و جاهای دیگه، حتی اون بحث بحران موشکی کوبا رو ما داشتیم که موشکهای رو اونجا مستقر کرده بودن. لذا منطقه آمریکای جنوبی همیشه منطقه تحت خلاصه نفوذ رقبای آمریکا بوده و لذا از قدیم آمریکایی ها تلاش میکردند که همون ایام، در ایام جنگ سرد هم یکی از اتفاقات مهم این بود که هر دو ابرقدرت تلاش میکردن که تو کشورهای مختلف بتونن کودتاهای سیاسی انجام بدن و رژیمهای همراه خودشون رو سر کار بیارن. تو آمریکای لاتین هم همیشه همینطور بوده، یعنی آمریکایی‌ها دنبال این بودن که طرفداران خودشون و کسانی که رویکرد مثبت نسبت به آمریکا دارند قدرت بگیرن و حالا کرسی‌ها و مسئولیت‌ها رو به عهده بگیرن. خب ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای آمریکای جنوبی هست که به شدت آمریکا ستیزه و واقعیتش هم اینه که نمیخواد زیر سلطه آمریکایی ها بره، شبیه همون چیزی که ما هم برامون اتفاق افتاد. و خب از اون طرف هم به همین دلیل وجه مشترکی که با ما داشت، همونجوری که فرمودید، رابطه خوبی با ایران برقرار کرده و اینها برای آمریکایی ها خیلی سخت و گرانه که ایران بتونه تو اونجاها نفوذ داشته باشه، تاثیرگذار باشه. لذا اساساً تو فضای آمریکای لاتین حتی بعضی آثاری هم نوشته شده، حتی بحثای اصطلاحاً میگن الهیات رهایی بخش اونجاها گسترش پیدا کرده، بخشش متأثر از انقلاب اسلامیه و یه فضایی شده که خلاصه حیات خلوت آمریکا اونجا به خطر افتاده. لذا آمریکا دیگه به شکل‌های مختلف، حالا قبلاً تلاش میکرد تو انتخابات ها تاثیرگذار باشه، تو فضاهای سیاسی تاثیرگذار باشه، الان دیگه با اون روحیاتی که این رئیس جمهور اخیر داره که خیلی چکشی و صریح و اینجوری برخورد میکنه، بله اصلا سیاست مدارانه به اون معنا عمل نمیکنه و خیلی اوقات میاد به صراحت حمله میکنه، همیشه میگه من فرماندهی جنگو به عهده داشتم در علیه ایران، اینجا مثلا دید زورش نمیرسه، حالا میخواد با زور نظامی حتی این کار انجام بده. لذا این بحث داستان ونزوئلا و آمریکاست. اما اینکه در این تهدیدها و این اتفاقات ایران چرا حمایت نکرده، ببینید حمایت هایی که در حقیقت دولت ها در این همچین شرایطی از هم میکنن دو مدله. خیلی از حمایت ها حمایت های غیر علنی است، یعنی کمک های مادی و معنوی که به همدیگه میکنند و لزومی هم نداره که در حقیقت اینها اعلان بشه و در حقیقت صریحا مطرح بشه به دلایل مختلف، حالا هم بهانه دست طرف مقابل داده نشه، خود اون کشوری که داره کمک میکنه بالاخره تحت فشار کشورهای دیگه قرار نگیره، اینها در فضای سیاست خارجی طبعا وجود داره. اما گاهی متاسفانه خب همچون که باز شما اشاره کردید، اولویت های وزارت خارجه های ما هم گاهی متفاوت میشه. مثلا در دولت نهم و دهم خب آمریکای لاتین خیلی مورد توجه قرار گرفت، آفریقا خیلی مورد توجه قرار گرفت، حتی روابط منطقه‌ای ما خیلی مورد توجه قرار گرفت. برخی از دولت‌ها مثل دولت 11 و 12 هم بیشتر کشورهای غربی رو اولویت عمل خودشون قرار دادن، حالا طبعا هر کدوم هم دلایلی دارن. به همین دلیل خب ممکنه در حقیقت در اولویت بندی‌های فضای سیاست خارجی وزارت خارجه اینا بالا پایین بشه و کم و زیاد بشه و حالا ممکنه در این فضا هم در حقیقت الان هم این اولویت ها متفاوت باشه، اما در مجموع سیاست کلان سیاست خارجی ما قطعا به سمت همراهی با ونزوئلا است. منتها عرض کردم این همراهی ها باید به شکل و قالبی که منافع ما هم در حقیقت تأمین بشه و به خطر نیفته به یه معنایی اتفاق بیفته و طبعا سیاست مداران ما و دیپلومات های ما هم با همین شکل دنبال میکنن که در حقیقت ما البته ابایی از حمایت نداشتیم، مثلا قبلا کشتی‌های برای بنزین و اینها می‌فرستادیم ونزوئلا که بعضیش هم آمریکایی‌ها تلاش کردن مانع بشن و مزاحمت ایجاد بکنن. لذا ابایی از ارتباط اقتصادی و اجتماعی اینها نداریم، ولی خب طبیعتاً به این راحتی ما نمیتونیم وارد فضای جنگی بشیم.
درست.
و خصوصا می‌خوایم صریحاً این فضاها رو دنبال کنیم، اما اون چیزی که میتونیم و کشور ما میتونه حمایت میکنه و خیلی هاش هم ممکنه عرض کردم علنی نباشه.
خیلی متشکرم. در تکمیل مباحث حضرت عالی این نکته رو من بیان کنم که خب فارغ از مباحثی که در مورد درگیری های منطقه‌ای آمریکا با ابرقدرت‌های دیگه بیان کردید، یکی از دلایلی که میتونه باعث این بشه که آمریکا داره نقش آفرینی میکنه در ونزوئلا، منابع نفتی ونزوئلا است که شاید
بله.
شنوندگان عزیز ما ندونن و اینو براشون عجیب باشه که ونزوئلا فکر میکنم دومین یا سومین منابع نفتی جهان رو داره و کشور بسیار غنی از این لحاظ، لذا آمریکا خیلی علاقه‌مند به این که تسلط پیدا کنه به این کشور و این که بتونه به منابع نفتیش هم دسترسی داشته باشه و در واقع بتونه هم خودش رو بی‌نیاز کنه از نفت خاورمیانه، همین که در واقع همون کنار خودش در واقع بیخ گوش خودش یک منبع نفتی عظیم رو داشته باشه. خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر ابوطالبی. بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. جناب آقای دکتر، یکی از سوالاتی که مطرح میشه و شنونده‌های عزیز ما هم تعدد پرسیدن این سوال رو، تو فضای این جنگ 12 روزه شاید بیشتر به گوش مردم خورد و شاید تا قبل از اون کمتر باش مواجه بودن، بحث این قرارداد و معاهده‌ای بود که بین آمریکا و اسرائیل و بعضی از این کشورهای منطقه داشت منعقد میشد، کشورهایی که خیلی هم دایه دار در واقع اسلام و اینها هستن، منتها داشتن با رژیم صهیونیستی و آمریکا قراردادی رو امضا میکردن تحت عنوان صلح ابراهیم. حالا شنونده عزیزی با شماره 0919 4 رقم آخر 8273 این سوال رو پرسیده که صلح ابراهیم چیست و چرا جمهوری اسلامی ایران با آن مخالف است؟
خدمت شما عرض بکنم که صلح ابراهیم یا پیمان ابراهیم یا توافق ابراهیم، خب در حقیقت پیمانی است که به نوعی سال 2020 با میانجیگری ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا تلاش شد اتفاق بیفته بین کشورهای عربی و رژیم غاصب اشغالگر. عنوانش هم ابراهیم گذاشتن تحت عنوانی که پیامبری که در حقیقت هم در اسلام هم در یهود و هم در مسیحیت مورد توجه و جایگاه داره و مورد قبول هر سه دین هست، و اینکه حالا اسرائیل ها به عنوان یهودی ها، کشورهای عربی هم به عنوان مسلمان ها و حالا آمریکایی هم به عنوان مسیحی ها، یه فضای خلاصه مشترکی رو که پیدا بکنیم و بیایم بر اساس همین اشتراک دینی که ما داریم به عنوان ادیان ابراهیمی در حقیقت بیایم روابط سیاسی اجتماعیمون هم با هم بهبود ببخشیم. و این کار رو در حقیقت با بحرین و امارات شروع کردن که عادی سازی به اصطلاح روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم غاصب. خب میدونید ما حدود 30 کشور داشتیم و داریم تقریبا، حالا با یه مقدار کمتر الان، که اینها به اصطلاح رژیم غاصب رو به رسمیت نشناختن، لذا سفارتخونه ندارن، روابط سیاسی رسمی ندارن و این خب عموم اینها همچنان تو این بحث هستن. این اتفاق میخواست این رو در حقیقت پوشش بده که این روابط بهبود پیدا بکنه، بیان کشورهای عربی به رسمیت بشناسن اسرائیل رو و سفارتخونه بزنن و روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی و اینها رو به اصطلاح بیشتر بکنن. این کار میگم از امارات و بحرین شروع شد و اونها پذیرفتن و این کارو کردن و اینها دنبال این بودن که اینو گسترش بدن، که خب خوشبختانه اتفاق طوفان الاقصی جلوی این داستان رو گرفت و دیگه اینا واقعیتش اینه که دیگه با این شرایط دیگه روشون نمیشه الان این فضا رو دنبال بکنن. لذا مخالفت ایران هم با توافق ابراهیم، کما اینکه ملت‌های مسلمان هم مخالفن، توافق ابراهیم یعنی تقویت رژیم غاصب، یعنی به رسمیت شناختن رژیم غاصب، میدان دادن به او در عرصه بین‌الملل و همون قدری که تا حالا هم غیر رسمی بوده اونم میخوان دیگه از بین ببرن و تمام رسمیت کامل بهش بدن و طبعا منافع او در نظر گرفته میشه. و تو این پیمان ابراهیم واقعا خود فلسطینی ها بارها اینو گفتن که هیچ جایی منافع فلسطین به طور جدی و صحیح دیده نشده، بلکه برعکس، یعنی به رسمیت شناختن این غصب و سرزمینی که غصب شده داره به رسمیت شناخته میشه و منافع اسرائیل و آمریکا و غرب تو منطقه داره با این کار تأمین میشه فقط و هیچ منفعتی به فلسطین و به مسلمان ها و حتی کشورهای اسلامی هم نخواهد رسید، چون حضور در حقیقت رژیم قاسب تو منطقه کاملا به ضرر کشورهای اسلامی است و این کار داره این حضور رو رسمیت میده و تقویت میکنه.
فایدهش برای این کشورهای عربی چیه که در واقع خیلی علاقه دارن به این کار؟
متاسفانه نگاه به نوعی تسلیم و گوش به فرمانی که نسبت به آمریکا دارن، یعنی اینا چون وابسته شدید هستن واقعا به آمریکا و کشورهای غربی، امنیتشون، فضای نظامیشون، بحث‌های اقتصادی و تجاریشون، همه اینا هاشون وابسته است و طبیعتاً در حقیقت نمیتونن مخالف سیاست‌های آمریکا عمل بکنن و این سیاست سیاست آمریکاست. کما اینکه علت اینکه اینها تو همین داستان‌های اخیر غزه و اتفاقات وحشتناک حتی غیر انسانی که داره اتفاق میفته موضع جدی نمیگیرن و اقدام خاصی نمی‌کنن، خاطر ترسشون از آمریکایی هاست و اساساً متأسفانه خیلی از دولت مردان کشورهای عربی و اسلامی اصلاً اعتقادی به داستان مبارزه با اسرائیل و اینها ندارن، چون اونا دنبال قدرت و منافع مادی خودشونن و طبعا منافع مادی خودشون رو در همراهی با قدرت‌های بزرگ مادی دنیا می‌بینن و اون جرأت و جسارت و توان مقابله در خودشون هم متأسفانه نمی‌بینن، شبیه همون بحثی که در برنامه قبلی راجع به غرب‌گرایان داخلی ما گفتیم. یعنی اون اعتماد به نفسی که ما میتونیم مقابل آمریکا وایسیم، ما بالاخره نفت داریم، توان مالی داریم، کلی کشور هستیم، هم این نگاه رو ندارن، یعنی این اعتماد به نفس ملی و اسلامی رو ندارن و هم این که اساسا خیلیشون اعتقاد واقعا ندارن و اینها به نوعی دست نشانده های کشورهای غربی در منطقه هستن که حالا از درون همین کشورها اومدن به قدرت رسیدن، از قدیمشون از طرق موروثی و بعدم حمایت انگلیسی ها در بعد از جنگ جهانی اول خیلی از اینها کشور شدن و قدرت گرفتن و کاملا وابستن طبیعتا.
خیلی متشکرم. امیدواریم که اون کلام نورانی حضرت امام که فرمودن اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به دست مسلمانان در واقع این رقم بخوره و این حکام مسلمان دست بکشن از این همکاری هایی که با رژیم صهیونیستی دارن و محقق بشه اون پیش بینی حضرت امام که اگر مسلمانان هر کدومشون یک سطل آب به اسرائیل بریزن، اسرائیل رو آب خواهد برد. امیدواریم که ما باشیم و شاهد نابودی و محو رژیم صهیونیستی از نقشه جهان باشیم. خیلی تشکر میکنم. بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
نظر قطعی جمهوری اسلامی این است که دولت هایی که قمار عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو برای خودشون سرمشق و شیوه کار قرار میدن، اینا ضرر خواهند کرد. باخت منتظر اینهاست، دارن اشتباه میکنن، به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن. امروز وضع رژیم صهیونیستی وضعی نیست که مشوق نزدیکی به او باشه، نباید این اشتباه رو بکنن.
لستین ضاعت و انتم نیام و مات الضمیر و حل الظلام، لستین ضاعت و انتم نیام و مات الضمیر و حل الظلام، و لذتم بصمت فيا للطغى، ولذتم بصمت فيا للطغى، تباع البلاد ويخشى الكلام، تباع البلاد ويخشى الكلام.
رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی هستیم. به عنوان سوال آخر و سوال پایانی که میخوام در محضر جناب دکتر باشیم، خب اگر بگیم که در واقع شاید اصلی ترین بهانه کشورهای غربی و ابرقدرت ها برای مقابله با ایران و برای فشار آوردن به ایران مسئله هسته‌ای است، شاید ادعای بیراهی نباشه، حداقل بهانه شون اینه در ظاهر
که میخوان صنعت هسته‌ای ایران رو با مشکل مواجه کنن، محدودش کنن. و این سوال برای شنونده‌های عزیز هم مطرح هست که چرا در واقع اینقدر غربی‌ها به این مسئله میپردازن. شنونده عزیز با شماره 0919 4 رقم آخر 3143 سوال رو پرسیدن که چرا غربی‌ها مرتباً از فعالیت اتمی ایران ابراز نگرانی میکنن. اساساً ابهام مهم غرب در مورد فعالیت‌های اخیر اتمی ایران چیست؟ در واقع باید این رو هم خدمت شما شنونده عرض کنم که خب این قطعنامه‌های اخیر ضد ایرانی که توی شورای حکام داره در واقع تصویب میشه، بعد بدونیم که حالا جناب دکتر ابوطالب بیان کنن برای ما که چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت و آیا میتونه زمینه ساز جنگ بعدی باشه یا خیر.
بحث اتمی و هسته‌ای ایران، خب واقعیتش اگه من بخوام پاسخ بدم که چه ابهامی غربی‌ها دارند، واقعیتش اینه که ابهامی ندارند.
بله.
اونها شناخت خوب دارن و اطمینان‌هایی دارن، به خاطر همون هم دارن موضع میگیرن. ببینید بهانه غربی‌ها همونجوری که میگن بحث بمب اتم و قدرت اتمی شدن نظامی ایرانه، ولی واقعیت اینه که اولا خب محکم و قاطعانه مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن که ما اصلا از این استفاده نمی‌کنیم، اصلا درست نمی‌دونیم استفاده بمب اتم رو علاوه شرعی، و حتی اخیراً هم که گاهی مطالباتی از داخل هم شد باز هم مقام معظم رهبری صریحاً راجع به مسئله موضع گرفتن و گفتن ما سیاستمون این نیست. اونا هم تا حدی میدونن این رو. البته در مجموع طبیعیه که از اتمی شدن ایران نگران باشن، منتها واقعیت اینه که مسئله اصلا این نیست. این شاید حالا یه درجه باشه از اون داستان، و اونم که هنوز که حالا فعلا ایران تصریح هم میکنه که من نمیخوام به اون مرحله برسم، و خب انواع همکاری‌هاش هم با آژانس کرده برای اینکه حسن نیتش رو نشون بده. مشکل در حقیقت غربی‌ها، کمون که مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی‌های اخیرشون روی این خیلی تاکید کردن، اینه که متاسفانه مردممون اطلاع ندارن، و اینا یکی از وظایف حالا از جمله رسانه‌ها، رادیو معارف و نخبگان ماست که برام واقعا برغم اینکه حالا در تلویزیونم گاهی زیاد این بحث مطرح میشه، ولی به نظر میشه خیلی بیشتر از ما نیاز داریم که هسته‌ای ده‌ها برابر بمب اتمی که حالا مشهور شده منافع اقتصادی، کشاورزی، پزشکی، بیولوژیکی و انواع انرژی و بحث‌های متعددی که هست داره، و یک صنعت جدیده و دنیا هی داره بیشتر به سمت این میره. خب ما الان تو همین بحث‌های قطعی برق‌هایی که داشتیم، اگه همین نیروگاه هسته‌ای نداشتیم، شاید به جای روزی 2 ساعت در روزی 5 ساعت برق آمد می‌شد. نمی‌دونم در بحث پزشکی هسته‌ای که الان دارن مشاهده می‌کنن، یعنی خیلی از همین خدمات اصلا عنوانش هم خورده گاهی روی این تابلوهای مرکز پزشکی، خورده پزشکی هسته‌ای. یا بارها گفته شده رادیو داروهایی که برای سرطانی‌ها و بیماری‌های لاعلاج داره تولید میشه، تو بحث کشاورزی و بحث‌های بیولوژیکی و اینها، بحث هسته‌ای
اینها الان
بله، فضای آب شیرین کن و خیلی چیزا. یعنی میگم اگر اینا احصاء بشه ده‌ها برابر و انواع منافعی هسته‌ای داره غیر از اون بحث اتم و اینها. و خب چون یک انرژی مهم و قدرتمندی است، کسی که این توانایی رو داشته باشه میتونه خیلی از منافعش رو تأمین کنه، و بارها هم ما تو این برنامه عرض کردیم آمریکایی‌ها و غربی‌ها مشکلشون با ایران اینه که اینا نمیخوان تو این منطقه یک قدرت مستقل توانمند سیاسی شکل بگیره. و تجربهش هم از قدیم بوده، اینا حتی با استقلال نفتی ما در دولت دکتر مصدق هم چیکار کردن؟ مخالفت کردن. اون که دیگه نفت بود دیگه، هسته‌ای که نبود که، لذا کودتا کردن علیه دکتر مصدق بخاطر همین. بنابراین اینها قدرت گرفتن ایران رو نمیپسندن، و هسته‌ای واقعا قدرت میده و بسیاری از مشکلات ما رو حل میکنه، و اینا نمیخوان مشکلات ما حل بشه، نمیخوان ما قدرتمند بشیم. و این رو یک خطری میدونند برای خودشون و منافعشون تو منطقه و دنیا، و مشکل اصلی اینا اینه. ولی نه ابهامی وجود داره، چون عرض کردیم نمایندگان آژانس اینجا اومدن، انقدر هم بهشون راه دادن که متاسفانه گاهی نفوذ کردن، آسیب زدن از طریق ویروس هایی که وارد فضاهای هسته ما کردن، ولی خب دیگه ابهامی اصلا نمونده، همه چیز واضح و روشنه. البته حالا این اقدامات قصنامه و اینها هم، خب اگه واقعا این آژانس بتونه در حقیقت کشورهایی رو بالاخره رو ذهنیتشون تأثیر بذاره که ایران دنبال هسته ایست و بمب هسته ایست، یا بهانه به دست اونها بده، کمان که در جنگ اخیر هم همین گزارش آژانس بی تأثیر نبود دیگه.
البته ابهام بونده براشون، آیا تو ابهامشون اینه که این 400 کیلو اورانیوم غنی شده کجاست؟
بله، حالا اون که از اون جهت درسته. بله، ولی این که واقعا ابهام داشته باشن که ما هسته‌ای یا اتمی داریم یا نه، این که فعلا حداقل روشنه واسه شون. لذا ممکنه این نوع تحرکات بتونه ذهنیت‌ها رو علیه ایران تشدید بکنه. بله. یعنی بالاخره گزارش آژانس موانع نهاد بین‌المللی میتونه ذهنیت‌ها رو تشدید بکنه و خب این فضا داره. هرچند میگم ما حالا کشورهای زیادی در دنیا هستن که حقانیت ایران رو شناختن و پذیرفتن و حتی در خود شورای امنیت هم با ما همراهی میکنن، ولی خب بالاخره بی تأثیر هم نیست این اتفاقات.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی که با ما همراه بودن و سوالات شما شنوندگان عزیز رو پاسخ دادن. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. برنامه‌های بعدی رو هم همراهی کنید با ما. اگر قسمت‌های قبلی برنامه رو می‌خواید گوش کنید میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید و سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برای ما بفرستید. در پناه حضرت صاحب الزمان در امن و امان و سلامتی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب پیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو هم ساز میهن شد، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شد.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شو. سوز مرا بشنو هم ساز وطن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن شو.
ما راوی همت هم درس چمرانی، ما راوی همت هم درس چمرانی. ما سومین نسل بهارانیم، چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانیم.
چون شعله‌ای در شب تا نهضت خورشید بیدار میمانی.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
رسانه دینی.
اللهم فصل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
انسیت الهورا ام ابی هانی آرامش جان مولا تاهایی مولا تاهایی
ام ابی هانی